الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين محضر امام هادي عليه السلام امام عسكري عليه السلام والدي ماجده امام عاص عليه السلام صلواتي حتم فرمين نسار حضرت رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی خط بفرمید همه گذشتگان و حقداران پدر و مادر و اجداد اساتید و وارسا بیوارسا علمای گذشته شهدا امام الشهدا شهدایی که محضرشون هستیم شهدای مدافع حرم همه بهره‌مند باشن از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بالاترین نعمت و سرمایه‌ای که خدا در اختیار ما قرار داده عبارت است از عقل. اگر کسی از این نعمت بهره مند بشه در طریق بندگی خدا قرار میگیره. عرض کردیم که این نعمت ممکنه تحت تأثیر قوای دیگر قرار بگیره و این قوا تسلط پیدا بکنن بر عقل، یا عقل را کلن از بین میبرند یا از کارایی لازم دیگه عقل ساقط میشه. باید دقت کرد پیوسته و مستمر و مدام متصل شد به الله، به نور الله، به وجه الله و از رهگذر اینها انسان بتونه سیر تکاملی پیدا بکنه. نکاتی که در جلسات قبل عرض کردیم با روایاتش، سید الشهدا علیه السلام مصداق وجه رب، وجه الله. امام حسین علیه السلام مصداق نور الله. و اگر کسی میخواد در وضعیت کنونی نجات پیدا بکنه از قوای دیگه، مسون بمانه عقل انسان از قوای دیگه، باید مستمر اتصال پیدا بکنه به نور سید الشهدا علیه السلام. نه فقط دهه اول محرم، دهه اول محرم دیگه اوج کاره، اما به طور مستمر و مدام متصل بشه با ابتلای سید الشهدا علیه السلام و این اثر رو قلب و وجود انسان میذاره. افراد با مراجعه به نور ابی عبدالله سیر تکاملی پیدا کردن، روایتش رو تقدیم کردیم. ملائکه همچنین، ملائکه با نور ابی عبدالله علیه السلام رشد تکاملی پیدا کردن. عده‌ای از ملائکه هستن که اشکای گریه کنای ابی عبدالله رو جمع میکنن، عده‌ای از ملائکه هستند اسم زائرین ابی عبدالله رو می نویسن و به اونها علامتی می زنن تا روز قیامت شناخته بشن. 4000 ملک موکلن در کربلا، هر کسی بلند شه بره زیارت ابی عبدالله به استقبالش می رن. هر کسی از زیارت برگرده بدرقش می کنن تا در خونه. اگر مریض بشه از طرف ابی عبدالله به عیادتش میان، اگر بمیره از طرف امام حسین میان بهش نماز میخونن. اگر شما برید کربلا و برگردید تا زمانی که هستید و بعد از شما، به صورت مستمر ملائک اونجا مأمور هستن که به جای شما امام حسین رو زیارت کنن. و این روایت هایی که تقدیم شد، انبیا نیز با نور ابی عبدالله علیه السلام رشد پیدا کردند. دیگه مصداق اتم و اکملش ابراهیم خلیل الرحمنه که این ابراهیم به خاطر بکا بر ابی عبدالله به مقام امام هم رسید. زکریا مقام رفیع پیدا کرد. چرا؟ چون نام ابی عبدالله رو شنید، بکا و جزع کرد برای امام حسین علیه السلام. نور امام حسین علیه السلام به انسان رشد میده و آدمو به تکامل میرسونه. اما نکته ای که امروز به فضل الهی تقدیم میکنم، اگر رسیدیم سه تا روایت، نرسیدیم یه دونه روایت عرض میکنم، اموری هست که نور عقل رو از بین میبره. تمام صحبتهایی که ما کردیم اسباب وجود مقتضیه. وجود مقتضی نبود مانع رو هم میطلبه تا این نهال ثمر بده، و الا این نهال قطعا مثمر ثمر نخواهد بود. طرف بیاد مثلا مجلس ابی عبدالله شرکت بکنه، از گناه مسلم اجتناب نکنه. بعضی گناه ها هم هست متاسفانه تو متدینین هم داره عادی میشه. من داشتم میرفتم، یعنی میبردم ما رو یه جلسه ای، اصلا این نیست که بگم خدای نکرده مزاح بکنم، شوخی کنم، شما بخندید، اصلا تو این فضاها نیستم، رو هم تو این فضاها نیست. تو ماشین نشستیم، داشبورد ماشین یه لحظه باز شد، نگاهمون افتاد دیدیم 4-5 تا بسته ورق تو ماشینه. بعد یه نگاه به راننده کردیم، بچه مذهبی و خب ظاهر الصلاه. گفتم اینا چیه؟ گفت ما که اهل غیبت نیستیم، اهل گناه نیستیم، اهل چی نیستیم، میشینیم دور هم دیگه یه حکم هم میزنیم. گفتم این حکمی که شما میزنید مستند به رأی و فتوای خودته یا نه؟ یه بچه هیئتی انقدر به اینجا رسیده که باید تقلید بکنه، باید از مرجع خودش کسب تکلیف بکنه. کدوم مرجع تقلید به شما اجازه دادن بازی کنید ولو سر برد و باخت هم نباشه؟ کی گفته این حرفو؟ حتی سر برد و باخت هم نباشه، کدوم اجازه ای؟ آیت الله العظمى بهجت دانشجویی ازش استفتاء کرد که آقا من تو خوابگاه هستم، جلو من میشینن حکم میزنن و رق بازی میکنن. ایشون فرمودن اگر میتونید فضا رو عوض کنید، یعنی بازی نکنن، اگر نمیتونید نگاهی هم که میکنید مشکل داره، پاشید از اون فضا برید بیرون. توجه فرمودی؟ اینقدر مهمه، اینقدر اهمیت داره. بالاخره یه بچه مذهبی با آلات و ابزاری که بوی قمار ازش به مشام میرسه بیگانه است، چون میدونه کنار رأس بریده ابی عبدالله اون حرامزاده مشغول قماربازی بود. و اگر کسی این علقه بین او و حضرت رد و بدل شده باشه، همین که بفهمه آقا حالا این نبوده، تخت نرد داشتن بازی میکردن، اینم یکی از ابزار قماره، قمارم غلطه، قماره. حتی از اون شطرنج هم باید اجتناب کرد. باز شطرنج درست نیست، شطرنج درسته، از اونم باید اجتناب کرد. شما روایاتو نگاه کنید، توی مکاسب محرمه باب غنا تن آدم دیگه، حالا این مال دیگرانه، ما که نباید تو این فضاها ورود پیدا بکنیم. عرضم به محضرتون که تمام این عرضی که من دارم ناظر به این قسمه که وجود مقتضی و نبود مانع. اگر مانع سر راه به وجود بیاد، نور عقل رو از بین میبره. مثلا نسبت به نماز بی توجه باشه، تدریجا کارش به جایی میرسه که از مسیر منحرف میشه، هیچ از طریق ابی عبدالله علیه السلام فاصله میگیره. گریه کنه امام حسین، میدونه امام حسین به نماز عشق میورزه. این فرموده رو کی داشتن؟ شب عاشورا. فرمودن انی احب الصلاة له، من نماز خوندن برای خدا رو دوست میدارم. چرا اگر کسی ادعا میکنه امام حسین رو دوست داره، مگه میشه نماز رو دوست نداشته باشد؟ حسینی که به نماز عشق میورزه، تمام شما بچه هیئتی ها به نمازی که حسین بهش عشق میورزه عشق میورزید، این مشخصه. اما سه تا مطلب هست که نور عقل رو از بین میبره و از کارایی لازم ساقط میکنه. یک، آمال و آرزوی طولانی. کلام موسی بن جعفر علیه السلامه، باید مراقبه به عمل بیاریم. حالا که این زمینه و مقتضی هست، ما با دست خودمون مانع رو به وجود نیاریم. آمال و آرزوی طولانی نور عقل رو از بین میبره. کی انسان در آمال و آرزوی طولانی قرار میگیره؟ زمانی که قوه خیال بر قوه عقل چیره بشه و غلبه پیدا بکنه. این فضاهای مجازی و این فضاهای حقیقی بیرونی، اگر انسان مراقبه از این چشم و گوش به عمل نیاره، میره در عالم خیال و این عالم خیال به شدت تقویت میکنه این مطلب که مضر برای عقل ما، یعنی آمال آرزوی طولانی و نوعا دست نیافتنی. میشینه برای خودش شروع میکنه به بافتن، مثل بعضی از این به اصطلاح جریانات هست که خودش جریان سازه، فیلمی میسازن، طرف به ظاهر نشسته فیلمه رو داره میبینه، نمیدونن اینا رفتن یه کار روانشناسی دقیق انجام دادن، یه فیلم اومده تو فضای مجازی، میشینن میبینن، ظاهرش هم چیزی نیست اما کلی از مفاهیم و اعتقادات ما رو از بین میبره. طرف میره در عالم خیال، میره تو وادی آمال و آرزوی طولانی و اگر به اونها نرسه یا تو مسیری قرار نگیره که بگیره که به اونها بدونه نمیرسه، افسرده میشه، کارش به انتحار میکشه، کارش به خودکشی میکشه. یک، آمال و آرزوی طولانی نور عقل رو از بین میبره. دوم، زیاد سخن گفتن، کثرت کلام. حرفو که ضرورت نداره آدم نزنه، حرف زدن زیاد نور عقل رو از بین میبره. چرا؟ چون تعقل و تفکر انسان رو کم میکنه، ضرورتی نداره آدم حرف نزنه. لقمان به پسرش گفت پسر جان اگر سخن گفتن نقره است، سکوت طلاست، حرفو که ضرورت نداره نزنید. خدا رحمت کنه همه گذشتگانتون رو. ما یه عزیز جانی داشتیم، قدر بزرگتراتون رو بدونید جوونا، پدر مادر دارید قدر بدونید، پدر بزرگ مادر بزرگ هم دارید قدر بدونید. یه پیرزن بی سواد نزدیک بهارستان زندگی میکرد، روزی یه جزء قرآن میخوند، با اینکه سوادم نداشت دستشو زیر قایات قرآن میذاشت، به ازای هر دو خط یه قل هو الله میخوند. پیرزن بی سواده، ولی اینا گنجینه تجربن. یه وقتی به من میگفت عزیز جان یه حرف میخوایی بزنی از این پایین 40 تا پله میخوره میاد بالا، فکر کن ببین بزنی خوبه یا نزنی خوبه. دوره هم میشینن حرف میزنن، این جلسات دوره همی ضربه میزنه به روحیه انسان. جلسات بعد از هیئت اینا مضره، شیطون میاد و نوعا منجر به غیبت میشه. یه پرانتز باز کنم، تقاضا میکنم ویژه عنایت بکنید. ببین عزیزم، یه اتفاقی برای برادر هیئتی و رفیقت افتاده، خب به جای اینکه بیای نقل قول کنی پیش برادر دیگر، برو یه گوشه دو رکعت نماز بخون، خدای کمکش کن از این ابتلا نجات پیدا بکنه. چرا تو من و امثال من این نیست؟ چرا نمیرم یه زیارت عاشورا با صد لمس صد سلام بخونم؟ گرفتاری برادرم، بابا کنار هم نشستیم گریه کردیم، زیر یه بیرقیم، و چرا اجازه میدم دیگران بیان پشت سر برادر دینی من که کنار ماست، آقا اصلا هست یا نیست و کاری نداریم، یه گرفتاری و یه ابتلا براش پیش اومده. شما مطلع من یه گرفتاری برام پیش اومده، برو یه گوشه خلوت کن، یه ذکری بگیر، یه ختمی بردار. یکی از آقایون رو دیدم اومده بودن مسجد مقدس جمکران، محضرشون عرض ادب کردم، ایشون به من گفت فلانی که همدرس بودید؟ گفتم بله آقا. گفت گرفتار من برای رفع گرفتاریش اومدم اینجا متوسل به امام زمان شدم، شما امشب میرید منبر برای اون دعا کنید. پیر مرد استاد حوزه برای گرفتاری شاگردش بلند شده اومده مسجد جمکران. ما اگر میبینیم یه گرفتاری برای هم دیگه، امام حسین آجون امروز من ثوابم و هدیه میکنم مثلا به فلان بزرگوار، هر کی که توسل پیدا میکنیم ثواب هدیه میکنم به روح شهدا، حسین جان کمک کن گرفتاری برادر مسلمونم رفیقم، کنار هم دیگه میشستیم گریه میکردیم گرفتاریش برطرف بشه. غمخواریم برا هم دیگه، دلسوز باشیم برا هم دیگه. آبروی شما آبروی منه، آبروی من آبروی شماست. همه ما رو به اسم بچه هیئتی و امام حسینی میشناسن، حفظ بکنیم. زیاد سخن گفتن و کمتر ذکر خدا نور عقل رو از بین میبره. دو، سوم چیزی که نور عقل رو از بین میبره شهوته. شهوت یعنی مطلق زیاده طلبی. آقا من یه تسبیح اینجوری مثلا کارم رو میندازه، حالا چرا تسبیح قیمتی بگیرم دستم؟ هر نوع زیاده طلبی بهش اطلاق شهوت میشه. با اینقدر غذا سیر میشی زیاده طلب نباش. هر نوع زیاده طلبی انسان رو از رسیدن به واقع باز میداره. اما وقتی میگن شهوت، انصراف داره به شهوات جنسی، ارتباط دختر و پسر، ارتباط محرم نامحرمی.
چه تو فضای مجازی چه تو فضای حقیقی، ارتباط که میگیرن نور عقل رو از بین میبرن. من بسیار شرمندم که یه مقدار صریح صحبت میکنم، از همه تون پوزش میطلبم. رفقا به خاطر بی احتیاطی بعضی از آدما، بی احتیاطی خودشون، بستر زنا پهن شده. آقا نه ایشالله خدا کمک میکنه اینجور نیست، و حسابی باید مراقب خودت باشی، چون شیطون از من و شما به مراتب قوی تره، گنده تر از من و شما را زده زمین. قرار میذاریم با همدیگه میریم فلان جاک، حاج آقا فلان، بابا نامحرمید. تو فضای مجازی ارتباط میگیرن با هم، اول با کلمات خوب و بعدن قربون صدقه رفتن و بعدن ارتباط از نزدیک و بعدن فاجعه. این اتفاق داره میفته، باید مراقب بود، باید پناه بود به خدا، باید پناه بود به خدا. آقا این فضا فضای خوبه، مثلا محیط مذهبی فلان، آقا قرآن رو ببینید، روایات رو ببینید. دختر خانم باید اجتناب کنی از نامحرم، آقا پسر باید از نامحرم اجتناب کنی، و الا زمینه آماده میشه برای گناه، برای معصیت. به یه عالم گفتن اگه به تو بگن غیبت بکن، گفت نمی کنم، دروغ بگو نمیگم، فلان گناه انجام نمیدم. گفتن با یه نامحرم توی یه اتاق، نگفت کاری نمی کنم، گفت به خدا پناه میبرم. بالاخره دام شیطونه، باید اجتناب کنی، احتیاط کنی. تو محیط هایی به اسم محیط های علمی میان این حریم محرم نامحرمی رو بر میدارن. بابا اینو اگر اینجا محیط علمی است، یعنی چی محیط علمیه؟ و قل للمؤمنون یغضوا ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن. صداتو نازک میکنی، با پسره حرف میزنی، خب دلبری میکنی. آقا پسر یه جوری عمل میکنی، خب از دختره دلبری میکنی. آقا ما قصد ازدواج داریم، قصد ازدواج داری، هر چیزی مسیر خودش رو داره، هر چیزی باید رو روال خودش انجام بگیره. قصد ازدواج اینجوری قرار بذارن، بعضی هم که حزب اللهی هم تو هیئت قرار میذارن اصلا، توجه میکنی؟ و این فاجعه به وجود میاد، توفیقات آدم از دست میره و اثر حتی میگذاره رو فضا. اینقدر دیدیم، من نمیخوام مصادیق، چون شأن جلسه عجله، وقتی جلسه محدود تر باشه آدم راحت تر میتونه صحبت بکنه. انقدر یکیشو فقط عرض بکنم، منتها شاخ و برگش نمیدم، انقدر بهتون بگم، کسی که آدم بی ربطی هم نبود، به خاطر عدم مراعات و عدم مراقبه در یک مکان مقدس مرتکب بزرگترین گناه کبیره شد. چرا؟ چون مراقب نبود. آقا نامحرم نامحرمه، میخواد دختر خالت باشه، دختر عمت باشه، دختر دایید باشه، یا دخترای کوچه خیابون، فرق نمیکنه. من مجبورم تو دانشگاه برم و تو دانشگاه باید با همدیگه این ارتباط. کی گفته باید؟ از کجا این باید آوردیم؟ من نمیخوام، نه باید. حالا که بایده، چی داری میدی، چی داره گیرت میاد؟ ارتباط محرم نامحرمی نور عقل رو از بین میبره، چه تو فضای فامیلی باشه، چه تو فضای مجازی باشه، چه تو فضای حقیقی بیرونی باشه. و اگر یه مجموعی، من میرفتم براشون کلاس داشتم، اینا مجبور بودن به خاطر موقعیت کاریشون، بالاخره یه جوریه که با نامحرم باید در تعامل باشن، گفتگو، صحبت. گفتم حالا که اینجوریه، اگر نماز شب برای من واجبه، برای من مستحبه، برای شما واجبه. اگه زیارت عاشورا برای من مستحبه، برای شما واجبه. اگر انس با قرآن برای من مستحبه، برای شما واجبه، چون شما در معرضید و یک لحظه غفلت بکنی زمین میخوری. عابده مستجاب و دعوه است. دختر حاکمو بردن پیشش که دعا کنه خوب بشه، یه نگاه کرد دل لرزید، یه نگاه دل لرزید. یک عابد مستجاب و دعوسا نستجیر و بلا مرتکب زنا شد. این دو، فردا بیان ببینن زنا شده و فلان، میزنن میکشن. زد دختره رو، کش، قتل. اومدن بالاخره فهمیدن که این عابد خواهرشون رو کشته، پسرای حاکم. عابد رو بردن کشیدن بالا دار و معبدش رو خراب کردن. دارای قدیم یه چیزی زیر کتف طرف مینداختن، دست و پاشو میبستن، میکشیدن بالا در اثر گرسنگی و تشنگی یا حمله پرنده ها میمرده، بالای داره، چند روز نه آبی نه غذایی، داره میمیره. شیطان براش مجسم شد، گفت تمام این بلاها رو من سرت آوردم، اما الانم میتونم نجاتت بدم. میخوای نجاتت بدم؟ گفت آره. گفت به من سجده کن. از بالای دار با اشاره به شیطان سجده کرد، شد کافر. عزرائیل رسید قبض روحش کرد. یه نگاه به نامحرم، زنا کرد، قتل کرد، به حالت کفر و شرک هم از دنیا رفت و مرد. خیلی باید مراقبه به عمل آورد، خیلی باید مواظب بود. آقا نشانه ای هست ما بدونیم الان لشکریان عقلمون قویه یا لشکریان جهلمون؟ بله، نشانه انسان جاهل که لشکر جهل غلبه پیدا کرده بر لشکر عقل عبارت است از یک، اتهامون فی فرائض الله، کوتاهی کردن در امر واجبات. کسی که نمازو نخونه، لشکریان جهل شدید اونجا تقویت میشه. دو رکعت نماز صبحش بره، نماز ظهر و عصر رو اعتنا نکنه، نماز مغرب شاه آخر شب خونده بشه، مثلا سر وقت خونده نشه. تأخیر نماز متعمدن از سر عمد، کسی نمازو به تأخیر بندازه، به شدت لشکریان جهل غلبه پیدا میکنن. به موقعش نمیخونه، وقتی هم میخواد بخونه دل و دماغ خوندن نداره که، یا یه نماز میخونه با کسل و فشل، یا اصلا نماز نمیخونه. التهاون فی فرائض الله. دو، از سخریه به عباد الله، مسخره کردن بندگان خدا. هیچ کسو مسخره نکنید که سرتون میاد. نسبت به فعلی که از کسی سر زده ولو به خطا، شروع نکنید حرف زدن، سرتون میاد. مراقب باشید. از سخریه به عباد الله، مسخره کردن بندگان خدا. دو، سوم، دوباره کثرت الکلامه به غیر ذکر الله. به جای اینکه مرتب مشغول ذکر باشن، از ذکر استغفار، سوره نوح میفرماد یمدد علیکم مدرارا، نسلتون و مالتون رو برکت میده، باران رحمت براتون نازل میشه. استغفار، غفلت نکنید. و یکی هم درود و صلوات بر محمد و آل محمد. غفلت نکنید از اینها. دائما مشغول ذکر باشه آدم، حرف نزنه مگر به ضرورت، ضرورت داشت ضرورت نداشت کلن اجتناب کنه. این نشانه بود برای آدمای جاهل. حالا برای کسایی که عقلشون غلبه پیدا کرده بر جهلشون، عقل غلبه پیدا کرده، خاتم الانبیا 4 تا نشونه گفتن. 1، التجافی عن دار الغرور، دل نبستن نسبت به دنیا، تعلق نداشتن نسبت به دنیا. چی کار کرده این محسن؟ چی کار کرده؟ چه انقلابی در ما ایجاد کرده؟ مثل محسن، محسن حججی، یکی دیگه هم داریم بهار همدانه. اونم بدنشو قطعه قطعه کردن، بدنشو سوزوندن، یه گوشه چال کردن. پدر بسیار بیقرار شده. انقدر شب، من پدرش مکه بود قبل از محرم اومده بودن، رفتم بهار همدان، هم قبر این شهید رو دیدم، شهید سید میلاد مصطفوی. اصلا سر قبرش میری انگار نور میبینی. مثل محسن حججی، سرشو بریدن، دستاشو بریدن، پاهاشو بریدن، بدنشو سوزوندن، یه گوشه بدنو انداختن، چال کردن. پدر بیقرار، بعد از مدت‌ها در خواب میبینه پسرش سید میلاد میگه بدن منو فلانجا دفن کردن. بچه ها تو سوریه میرن میگردن پیدا میکنن، میبینن دقیقا تو همون نقطه. از تجافی اندار غروب، محسن تو پسر 2 ساله داری، بشین لذت زندگی تو ببر. حالا بذار 30 سالت بشه، 24 سالته، هنوز لذت زندگی تو نبردی، دهه 70 هستی، اصلا دلبسته نسبت به دنیا نیستم، وابسته نسبت به دنیا نیستم. و شک نکنید نور امام حسینه که چنین میکنه، نور ابی عبدالله است که اینجوری میکنه. ایشالله میرید زیر تابوتش و ایشالله حضور پیدا میکنید. شهید محسن خیلی آبرو داره، نشون میده آبرو داره. آقا نه نظام میخواد فلان بکنه، میخوان اینو برنده. آقا این حرفا کدومه؟ یه جوان 24 ساله، خدا مشیتش به این تا. بله شهدای دیگه هم داریم، مدافع حرم مثل این هم داریم، ولی خدا فعلا، حالا به خاطر شدت ارتباطش با ابی عبدالله بوده نمیدونم، مظلومیتش بوده نمیدونم، ولی من یه چیزی رو میدونم، محسن اینجوری امتیاز پیدا کرد. دیدید داره میره، آی جوونا گوش بدید، دیدید داره میره سوریه چجور به پای مادرش افتاد؟ دیدی چجور به پای باباش افتاد؟ اینجوری خودش شد زیر پای پدر مادر خاک کرد، خدا عرشیش کرد، خدا ملکوتیش کرد. یه جوون 24 ساله این چه ولوله ای انداخته؟ التجافی عن دار الغرور، دل نمیبنده به این دنیا. دو، الانابت و الی دار الخلود، تلاش میکنه برای آخرت، کوشش میکنه برای آخرت، قلم بر میداره، قدم بر میداره، حرف میزنه، همه کارش برای خداست و جز خدا چیزی در قوه مخیله او نیست. این دو. سوم، و تزود سکن القبور، توشه بر میداره برای شب اول قبرش، توشه بر میداره برای شب اول قبر. سخته، پر مخاطره است، پر فراز و نشیبه. انسان عاقلی که میدونه یه سفر به این مهمی داره ها، از قبل برای خودش تدبیر میکنه. و چهارمین مورد، و تعهب لیوم نشور، آماده بودن برای روز قیامت. این سه مورد بود که نور عقل رو از بین میبره. یک، آمال و آرزوی طولانی. دوم، شهوت. سوم، کثرت سخن گفتن. سه مطلبه که نشانه انسان جاهله. یک، کوتاهی در امر واجبات. دو، زیاد سخن گفتن و کمتر ذکر خدا رو بر زبان جاری کردن. سوم، مسخره کردن بندگان خدا. چهار مطلبه که نشانه عاقل است که لشکر عقل غلبه پیدا کرده. یک، دل نبستن نسبت به دنیا، چون از ما سپری می شود و می گذرد. دو، کوشش کردن و تلاش کردن برای خدا. الانابت و الی دار الخلود، روی بیاره به آخرت. سوم، توشه برداره برای شب اول قبر. چهارم، آماده بشه برای روز قیامت. آماده بشه برای روز قیامت. وقتی نور عقل انسان نوری باشه که شعاعش به قلب انسان بیفته، در بحرانی ترین شرایط طریق مستقیم رو رها نمی کنه. ما یه نشونه، یه مورد خیلی ممتاز داریم، اونم امروز عرض بکنم محضرتون. شب عاشورا اتفاق افتاد. حسین علیه السلام فرمود روشنی خیمه رو کم کنید. کم کردن. فرمود از این ظلمت شب استفاده کنید، هر کی میخواد بره بلند شه بره. من تکلیف رو برداشتم. سکینه خاتون سلام الله علیها میفرماد والله ما اتم کلامه الا و تفرق نه و اشرت و اشرین. صحبت بابام تموم نشده، ده تا ده تا، بیست و بیست تا از زیر خیمه بلند شدن رفتن. کیا رفتن؟ کسایی که حسین از مدینه تا کربلا خود امام حسین سفره براشون مینداخت. سر سفره ابی عبدالله نشستن، ولی دیدن بین دنیا و آخرت نمیتونن آخرت رو انتخاب کنن. حرمت نمک رو هم نگر نداشتن و بلند شدن رفتن. چرا؟ چون جهل غلبه پیدا کرد، دلبستگی نسبت به دنیا غلبه پیدا کرد. اگر حیاتی بود مصادیقی براتون فردا و پس فردا عرض میکنم. کسایی که عقلشون غلبه پیدا کرد، کسایی که جهلشون غلبه پیدا کرد تو کربلا رفتن. حضرت فرمود حالا روشنی رو زیاد کنین. زیاد کردن. فرمود بمونید کشته میشید. و همه ایستادن. فرمود پس جایگاه خودتون تو بهشت رو ببینید. اینجاست که یه آقازاده یه قدم جلو میذاره، یه قدم عقب میذاره، هی میخواد یه چیزو بره بپرسه، اما حیا میکنه. خدا سایه پدر از سر هیچ جوونی کم نکنه. خدا سایه پدر از سرتون کم نکنه. حتی آدم تو سن بالا پدر از دست بده ها، حس یتیمی. ما استادمون پدرش فوت کرده بود، عروس داره، دوماد داره، میگفت آقا عجیب احساس یتیمی میکنم. جوون و قدر بابا پدر مادراتون رو بدونید. دستشون رو به قرآن اگه از دست بدین، اون موقع دو دستی تو سرتون میزنید. دو دستی تو سر. چند سال بود باباش تو کما بود، یکی از رفقای ما. این گلوش سوراخ کرده، یه تیکه گوش یه گوش افتاده بود. چند سال بود تو کما بود، نه چند ماه، تو کما بود. یه بسترش رو این ور اون ور میکردن که زخیه. پدره مرد. خدا میدونه من دیده بود، میگفت آقا کاش بود همونجوری گوشه خونه بود. یه پشتوانه داشتیم، میرفتیم تو خونه نگاه میکردیم، میگفتیم بابا داریم. یه قدم جلو میذاره، یه قدم عقب میذاره.
یه چیزی میخواد بپرسه. دلو زد به دریا، کسی نیست جز قاسم یتیم امام حسن. عمو جان فرمودید همه کشته میشن، منم کشته میشم؟ قاسمم شهادت در نزد تو چگونه است؟ از اصل برام گواراتر، اهلا من الاصل. اینجا یه مطلب میگیم و میشنویم و رد میشیم. حضرت لا اله الا الله، حضرت فرمودن قاسمم، آره عزیزم تو هم کشته میشی، اما قاسمم بلاء عظیم در انتظار توه. تیکه بعدیش هم هست، کاری هم از من عمو بر نمیاد برات انجام بده. اهلا من الاصل، عمو جان در رکاب تو اهلا من الاصل. روز عاشورا شد، یکی یکی جوونا میرفتن، هی میومد جلو عمو ابی عبدالله یه خودی نشون میداد، تا که عمو بهش میگه قاسمم حالا نوبت تو، بیا برو. باز دید عمو عنایت نمیکنه، تا صدای ناله امام حسین رو شنید، جوانان بنی هاشم بیایید. رفتن بدن اربن اربای علی اکبر رو آوردن، دیگه طاقت نیاورد. عمو جان گفته بودی تو مدینه به همه قاسمم مثل علی اکبرمه. باز دید عمو رو بر میگردونه، غم عالم اومد تو دل قاسم، شاید مثلا گفته کاش منم بابا داشتم. رفت یه گوشه نشست، زانوغم به بغل گرفت، نجمه مادرش اومد جلو، قاسمم چته مادر؟ گفت چی میرم به عمو میگم، عمو اجازه بده. عمو روشو بر میگردم، یه بازوبندی آورد، بعضی هم گفتن نامه ای، قاسمم بابات امام حسن به من وصیت کرده، وقتی دیدی غم قاسمم رو گرفته بگو باز کنه بازوبند رو ببینه. باز کرد، دید باباش براش وصیت نوشته، قاسمم کربلا میری، عمو تو تنها میبینی، به جای من کمک کن عمو تو. انقدر خوشحال شد دوان دوان اومد پیش عمو ابی عبدالله، دستش رو با نامه امام حسن دراز کرد، سرش رو به زیر انداخت. آخ بمیرم برای قربت حسین جان. امام حسین یه دست به گردن قاسم، قاسم یه دست به گردن عمو، انقدر گریه کردن حتی قشی علیه ما، هر دوتاشون بیهوش شدن. حالا میخواد بره میدان، کلاه خود اندازشه؟ نه، زره به تنش، عمامه امام حسن شد کلاه خود قاسم، یه پیراهن عربی هم شد زره قاسم، پاهاش به رکاب اسب نمیرسه. من با این کار دارم، پاهاش به رکاب اسب نمیرسه. اینه که انسان غیر ارادی دلش میره مدینه دیگه، این روز اصلا غیر ارادی آدم دلش میره مدینه. من فقط یه جمله رو میگم، واردش هم نمیشم برای اینکه تطبیق بدیم. اون ملعون اومد پشت در، آتیش زد به در، آتیش زد به در. بعد خب مادر ما زهرا اومده پشت در دیگه، من همه رو با کنایه میگم چون شما خبره اید همه تون. انقدر بهتون بگم خانوما، آقایون، عزیزان، سروران، زهرا باورش نمیشد اینا بی اجازه وارد بشن. لذا یه جوری اومد پشت در. اون ملعون حرامزادم دید فاطمه پشت دره، آتیشم داره زبانه میکشه، لا اله الا الله، لگده رو زد، دارد رکل البابه به رجله. رکل یعنی باید بری عقب، دورخیز کنی، جفپا بزنی تو در. جنت العاصمه مرحوم میرجهانی، به خدا قلب خودم داره از جا در میاد. از مجلسی نقل میکنه این ضربه انقدر شدید بود در کنده شد رو فاطمه افتاد. نگاه کنید اینو که به این حالت در میارن، به این عرب میگه رززه، یعنی شکسته شده، یعنی خرد شده، اما به این حالت میگن هزمه. گرفتی چی گفتم؟ لگد زد در کنده شد رو مادر افتاد. سوال از من، گریه شما خونه علی چند تا در داره؟ یه در داره. اون 40 تا که رفتن تو علی رو بیرون آوردن از کجا رد شد؟ حالا قاسم داشت میرفت میدان رو اسب نشسته، پاهاش به رکاب اسب نمیرسه، درسته؟ ولی چی شد وقتی داشتن برمیگشتن؟ میگن سینه قاسم به سینه ابی عبدالله، اما پاهای قاسم داره رو زمین کشیده میشه. حالا اون بلای عظیم رو میخوایی برات بگم؟ فقط میگم و رد میشم. میخواستم باز کنم، قلبم درد گرفت، نمیتونم بگم. همه بدنها، من یواش میگم صدای من تو صدای شما گم بشه، همه بدنها تو کربلا پامال سم اسبا شد، اما یه بار. عباس بدنش زیر سم اسبا رفت، یه بار، اونم زمانی بود که جان در بدن نبود. اون بدنش زیر سم اسبا رفت، اما زمانی بود که جان در بدن نبود. فقط یه بدنه که دو بار زیر سم اسبا رفته، اونم بدن قاسم یتیم امام حسن. انشالله که تحمل داری، نمیدونم یا نداری، ولی اول باری که بدن زیر سم اسبا رفت، قاسم زنده بود و زیر سم اسبا قرارش دادن.